با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی داستان بلند در ولایت هوا تفننی در طنز نوشته زنده‌یاد هوشنگ گلشیری خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما.
بله در بخش چهارم در ولایت هوا هستیم همچنان. اجازه بدید من ادامه بدم.
لطف می‌فرمایید.
متشکرم. آفتاب زده بود که بیدار شد. صدایی نمی آمد. باز گوش داد. خشخش نمی کردند. نیامده بود شکر خدا. اما پس تکلیف او چه می شد؟ باز همان ملک بود و همان روزگار؟ بایست می رفت دم دکان. حداقل می دید چه بلایی به سرش آوردند. صدایی آمد. از پنج دری بود. مثل اینکه هوار سقف بود. زیاد نبود. گچ تبله کرده ریخته بود. باز هم نم داشت و حالا قطره قطره می ریخت. نکند اصلا پارو نکرده آمده بود پایین. این یکی هم به جغوج را شنید. سلام ارباب، تا کی میخوابی؟ خودش بود، پا روی پا انداخته بود و دمش را بند بند از میان دو انگشت رد میکرد. گوشه مبل نشسته بود. چه وقت میرزا مبلها را دوباره چیده بود که یادش نبود. چشم بست و دست به چهارچوب در گرفت تا نیفتد. گفت پس آمدی؟ جعفر گفت سر وقت ارباب، درست 2 ساعت و 3 ربع هم هست که منتظریم تا شروع کنیم. جایی چند آویزی به هم خوردند و باز به هم خوردند. میرزا چشم باز کرد. جعفر حالا ایستاده بود، روی قبایش کلیچه پوشیده بود. گفت نونوار شده ای؟ جعفر گفت پول که بالاش ندادیم ارباب، منزل برایم دوخته. به جایی هم اشاره کرد که همانجا باز دو آویزی به هم خوردند. جعفر گفت خجالت نکشید، بیایید بیرون. از پشت گلدان و بوته حسن یوسف بیرون آمدند، یکی از این طرف و یکی از آن طرف، انگار که از مینیاتور کار بهزاد بیرون بیایند، چادر به سر و روبنده بر رو. این یکی یک هوا چاختر بود. با هم گفتند سلام. آنکه لاغر بود مسلماً کوچول خانم کرکر کرد و روبندهش را پس زد. دهان همان نقطه بود. بوی یاس هم می آمد. یک دستمال گرتی هم دستش بود که گرفت جلوی نقطه دهان و حتی چانه که چالش را میرزا از اینجا و بی عینک نتوانسته بود ببیند. باز هم بودند دوتا که از پشت خانم بزرگ سرک کشیدند. 4 قد به سر داشتند و به تن از همین روپوش ها که طاهره اش به تن می کرد. باز صدای قژقوج آمد. این هم پسر کوچک من است. آن دوتا نیامدند، رفتند سفر، حالا دیگر برای خودشان کسی شدند. میرزا هرچه نگاه کرد ندیدش. جعفر گفت خجالتی است. از پشت مبل جعفر پیدایش شد. باریک بود و قدش 1 بند انگشت از جعفرش بلندتر بود. گفت سلام ارباب. همان لباس جعفر را پوشیده بود، با همان عینک و ریش بزی اما سیاه. یک دستمال آبی هم دور گردنش گره زده بود. جعفر گفت مؤدب بایست. میرزا گفت خوش آمدید. به زنها هم گفت، به دخترها هم، و بعد رو به جوان دیلاغ کرد. شما هم خوش آمدید. جعفر گفت خب حالا بروید بیرون تا من با ارباب حرف بزنم. اول پسر رفت، بعد هم زنها، اول خانم بزرگ و 2 دخترش، بعد هم کوچول خانم. چادرش را تنگ و تیر گرفته بود و 2 کفش جیرش که فقط دو پاشنه سناری بود قژقژ صدا می کرد. جلوی میرزا که رسید توی دلش را باز کرد و میرزا یل و شلیکش را دید. چاقچور به پا داشت. سراستین ها و روی سینه یلش نقد دوزی بود. میرزا باز چشم بست. موهایش را بافته بود و روی شانه چپش انداخته بود. کجا دیده بودش؟ نه به این قامت که به همان قامت که میخواست. با شروع قژقژ چشم گشود. شما هم دلتان تنگ شده بود؟ میرزا گفت خیلی. حیف که نمیدانستم کجایی. جعفر گفت خب صدایم میزدید، شما که بلدید، سین به 11. میرزا گفت بله بله میدانم. رفت روبروی جعفر نشست. به عادت آن وقتها که توی بازار بر سکوی حجره می نشست، پایی زیر نشیمن گذاشت و یک زانو را هم به بغل گرفت. فقط نگاهش کرد. جعفر هم همانطور نشسته بود. چه بایست می گفت؟ پس دل همینطور می ترکید و بعد قلقل می کرد و حباب ها یکی یکی از میان دو لب بیرون می زدند و جلوی بینی و چشم می ترکیدند. شاید هم بایست فریاد می زد و سر و پا برهنه بیرون می دوید و عالم و آدم را خبر می کرد. همین طورها دیوانه می شدند. تا مبادا جعفرش هم حباب‌های دلش را بیرون بدهد گفت نگفتی اسم پسرت چیست؟ جعفر با پشت دست لبهایش را پاک کرد. ما بهش توی خانه می گوییم دیلاق. اسمش هم همان زعفر است. نه به زه زنبور، اما رمزش سین به 11 اشمستی بدا 5 است تا برسد به سعر 114. صدای خروس تازه بالغی از کنار چارچوب در آمد. در خدمتم بابا. جعفر گفت برو زانم، موهات را هم بزن تو، زشت است موی مرد مثل امرت ها از زیر کلاهش پیدا بشود. میرزا پرسید زنها و دخترها چی؟ همین اسم را دارند؟ پا به پا کرد، سرفه کرد، نوک بینیش را هم به دست چنگ کرده کند. اسم زن همان خود زن است، حتی بدتر. ما خوش نداریم اسم زنمان را کسی ببرد، چه برسد به رمزش. میرزا گفت بله ملتفتم، اما آخر خودتان چی؟ جعفر گفت فرق میکند، تا کجا باشد، اما توی خانه کوچول خانم همان کوچول خانم است، همه من همین را میگوییم. اسم هم مثل بقیه کلمات قرارداد است، زبانشناس‌های شما هم گفتند تازه اختراع کرده اید، مثل ما کلمه به کلمه از کفرستان آورده اید، اما ما الحمدلله داشته ایم. علمای بلاغت ما میگویند وقتی بهترش را داریم چرا باید اختراع کرد؟ میرزا دیگر گوش نداد. بگذار ور بزند تا دلش نترکد. از جایی صدای تار می آمد. ماهور بود. بعد هم با صدای زیر می خواندند. همه چین چین شکن شکن. گفت دوقلوهان، به بزرگه کمان ابرو می گوییم. کوچک را خانم بزرگ دماغ قلمی صدا می زند. می گوید به من رفته، اما من بهش لب اناری می گویم. سر همین هم اغلب حرف من می شود. همین پیش پای شما ادبش کردم. سر دمش را شلال کرد و زد به دسته مبل. معنی نمی دهد که روی حرف مرد حرف بزنند. میرزا گفت تمام شد؟ جعفر گفت نه، اما خب اگر شما دستور بفرمایید خفه می شدم. میرزا پرسید حالا می خواهید چه کار کنید؟ بادام که دارید؟ جعفر گفت فقط چند تا فقط. بلند شد، دست توی جیبهای کلیچهش کرد، نبود. توی جیبهای قباش هم نبود. هر دو دستش تا شانه تویشان می رفت. یک زایی گذاشته بودم، چند تا بود. از دست این دیلاخ که روزگار ندارم، تا چشم به هم بذارم کف رفته است. این هم از تار زدنش. آن وقت با این هوش و حواس میخواهد فیزیک زدید هم بخواند. میرزا گفت اینجا؟ جعفر گفت فرق نمی کند، اما حالا چه آوردمش تا دست تنها نباشم، اگر یک معلمی برایش پیدا کنم بد نیست. فقط شرطم این است که از نسبیت و کوانتوم نباید حرفی بزند. ما معزون نیستیم. علمای اخلاق ما نهی کردند. می گویند خودمان صبر می کنیم تا بهترش اختراع شود. بعضی ها هم می گویند احتیازی نیست. ما به بهتر از اینها عمل میکنیم، مثل موشک العباس که همین روزها سوار میکنیم. صدای تار بلندتر شده بود، اما دوقلوها انگار فقط همان همه چین چین شکن شکن را بلد بودند. میرزا گفت جعفر، من گرچه همه آن چیزهایی که گفتم هنوز هم میخواهم، یا اگر تو عرضه داشتی و آن عرقچین را برایم میآوردی کارها میکردم، اما شده دیگر. اگر هوس است یک بار بس است. پس دیگر نمیخواهد خشخش بکنی، نه اینجا نه توی دکان. اصلا میدانی هر کاری میخواهی بکن، اما به سکه های من کاری نداشته باش. جعفر دو چنگ بر هم کوبید. پس بگو هزار بیشه را باز کرده ای؟ دیدی درباب چه استاد شده بودم؟ میرزا گفت آره، ولی تا همینجا بس است. من با این خاکه ها حتی نمیتوانم پشت بام این اتاق را قیرگونی بکنم، چه برسد به اینکه برای محمد حسینم دلار بخرم. جعفر گفت پس دلار دلتان میخواهد؟ میرزا گفت البته که میخواهم، خیلی هم. جعفر چنگ در ریش نداریش زد. میفهمم میفهمم، چشم. میرزا گفت بادام حسابی هم برایتان میخرم، یک پاکت. شبها هم بیایید همینجا، فقط خشخش نکنید. به آن کاکل به سرت هم بگو دست به تار من نزند، سیمش را پاره می کند. جعفر گفت چشم ارباب، می گویم. اما قول نمی دهم گوش بدهد. همهش هم که نمی شود ادبش کرد. زبانها سرکش شدند. این رادیو که تازه اختراع کرده ایم از راه به درشان کرده است. تا می گویی چه می گذارندش روی موز کوتاه. تازه خانم بزرگ هم نمی گذارد. حق هم دارد، تازه ترک کرده است. همین دیروز رفته بود سر حوض و با آب نگاه می کرد. گفتم چه کار می کنی؟ گفت ماهی ها را می شمارم. گفتم آخر یک ساعت دو ساعت این 11 تا ماهی که شمردن ندارد. گفت بابا گاهی 10 تان، گاهی حتی 23 تان. آه هم کشید. این طور است دیگر. میرزا گفت بادام تلخ میخورد؟ جعفر گفت از شما هم میدانید؟ این بار باریکه دودی را مثل دود دلش از میان دو لب بسته بیرون داد. برای همین خواهش کردم بادام هاتان را دم دست نگذارید، من خودم بهش میدهم. گرچه من یکی نخورده نمیدانم کدامش تلخ است کدام شیرین، اما این دیلاغ از پوستشان می فهمد. میرزا دیگر دیرش شده بود، بلند شد، صدای تارش دیگر نمی آمد. لباس پوشیده و نپوشیده زد بیرون. باز دیدش، این بار از توی آینه ماشین. به قامت زنش بود و همان عقب نشسته بود، با همان بلوز و دامنی که صبح عروسی به زور تنش کرد. یک چادر سفید گلدار هم سرش بود. رنگ صورتش هم همانطور پریده بود. گفت میرزا باز من را کجا میبری؟ میرزا برگشت چیزی بگوید یا حداقل بگوید ببخشید که اینطور کردم. خودت که دیدی پشت در حجله خانه چه میکردند. نبودش. هیچ کس نبود. اما بوی یاس میآمد. انگار گرته دستی بر لوح هوا زده یک شاخه یاس را از همین شیشه طرف چپش هی می آورد تو و هی می گرفت زیر بینی میرزا. نزدیکم بود بزند به یک مادر و بچهش. ترمز کرد، فحش هم خورد، بالاخره پیاده شد، یک جایی پارک کرد تا مرز طرح ترافیک را با یک سواری رفت، بعد راه هم پیاده. پیاده رو بدجوری لغزنده بود. کاش اصلاً نه لگن خاصره که گردنش می شکست که از زنش حلال بودی نطلبیده بود. سر راه 2.5 کیلو بادام خرید، می گذاشت روی تاخچه پنجدری، اصلا همان پنجدری مال آنها، بگذار همه سقفش تبله کند و بریزد پایین. تا ظهر یک آینه فروخت و 2 چراغ پای بلند، بد نبود. نزدیک ظهر سر و کله مشحسن پیدا شد، نونوار شده بود، پس داشتند یاد می گرفتند که باز بدلی بسازند. می خواست برود اصفهان، لابد می بردندش تا باز سی بزند. بالاخره خودش مغر آمد که در به کوشک یک خانه قدیمی زمان شاه اسماعیل افتاده از توی خیابان و حالا در و تختش را خود شهرداری حراج کرده است. می گفت بیشتر سفارتخانه چیها می خرند، بعد تکه تکه با پست سیاسی می فرستند آنجا سوار کنند. یک دفعه دیدی توی ایتالیا یک خانه ساختند عین همین خانه درب کوشک. می گفت بهتر از این دلال های هیچی ندارند که هر تکه را به یکی می فروشند. حالا اقلن آدم دلش قرص است که یک راست می روند به یک موزه، نه به 1000 تا کلکسیون خصوصی که هیچ کس رنگشان را نمی بیند. بالاخره هم رفت. میرزا حرفی نزد، می خواست بگوید از من می شنوید همه خاک این ولایت را ما را تا عمق 100 متری به خیش بکشید و همه چیزش را بدهید ببرند، اما نگفت، مگر از جانش سیر شده بود. سر ظهر جعفر آمد، تنها بود و کلاه صدارتیش خاک خالی بود، بادام می‌خواست. با اتوبوس 2 طبقه آمده بود. به یکی از کیسه‌های آویخته از کمربندش اشاره کرد. میرزا پاکت را گذاشت جلوش. جعفر گفت من که 2 تا دست بیشتر ندارم، فقط 5 تا برداشت. نوار رنگینی هم به باریکی مو از جیب پیش سینه‌اش درآورد و از میرزا خواست جای مطمئنی بگذارد. گفت توی دخل نه. لای نصاب و سبیان هم درست نبود. می گفت یک دفعه دیدید نیست. بعد هم گفت بگذاریدش توی آن اشکدان توی پستو. البته کمد مرحوم زنتان از همه زا امن‌تر است. میرزا حوصله نداشت، باریکه رنگین را گذاشت لای دفترچه تلفنش. گفت باشد، بعد فکرش را می کنم. بالاخره رفت. باز داشت چه قابی سوراخ می کرد، یا اصلا می خواست چه قابی سوار کند. بعد از نهار دیگر هیچ مشتری نیامد. شوهر طاهره زنگ زد که یک شب هم اینجا بد بگذرانید. میرزا عذر خواست، گفت باشد آخر هفته. بعد هم از آن نشده دکان را بست. توی راه وقتی با ماشین میدان را دور می‌زد همان تلنگر به کاسه چینی را شنید. بعد هم 2 آویزی به هم خوردند، جایی ایستاد و از قصابی آشنا گوشت آزاد خرید. گوشت تن او را داشتند با منقاش می‌کندند. میوه هم خرید، بایست فریاد میزد یا قدوس. وقتی باز سوار شد بوی عود آمد. مرحوم زنش غروبها یک عود آتش میزد و بعد از نماز مغرب و عشا مینشست و تا یک جز قرآن نمیخواند از سر سجادهش بلند نمیشد. 5 شکم زایید، 2 تاش که مردند این 3 تا را هم خودش بزرگ کرده بود. اما هنوز که هنوز بود از بوی تن میرزا از خواب میپرید. خدا رحمتش کند که اگر آسمان به زمین می آمد این عادت غروبهاش ترک نمی شد. حالا کجا بود که ببیند نه سقف پنجدری که سقف آسمان ترک خورده بود. سر راه میرزا هوس کرد سری به پارک بزند، کسی نبود. راه باریکه‌هاش هنوز برف نشسته بود و دور تا دور استخرش. فواره‌هاش هم خاموش بود. یکی 2 پیرمرد هم دید، بعد یک دفعه دید دو حاله و بر تارک دو سرو کنار هم، بر نوک یک سرو مطبق هم سه حاله دید، روی هم ششمی رو هم پیدا کرد. این یکی سیاه نبود، اصلا انگار رنگین بود و یکی دو جاش زده داشت. از سوی ماشین هم پیدا بود که قژ و قوژ را شنید. جعفرش بود، وسط صندلی عقب میان خانم بزرگ و کوچول خانمش که باز توی دلش باز بود. ملاحظه می‌فرمایید ارباب باز هم دارد می‌خورد، اما مادرش می‌گوید نه، شما یک چیزی بهش بگویید. کیسه‌ای هم بر دوش داشت، کلیچه‌اش هم خاک خالی بود. تلنگری به یک کاسه لعابی کار همدان خورد، مو داشت، حتما خانم بزرگ بود. انگشت کوچکش را از زیر چادر به گوشه دهان گذاشته بود و حرف می‌زد. میرزا گفت من که نفهمیدم جعفر. جعفر گفت خب نامحرمید، زن همین را میگویند، نه بعضی ها که تا مرد میبینند روبندهشان را پس میزنند و گل و گردن میآیند. صدای کاسه لعابی باز بلند شد، اصلا ترک داشت. جعفر گفت میگوید بچه است، همهش هم سرکوفت آن وقتها را به من میزند که مگر یادت رفته. بعد هم افسوس خورد که چرا نمیتوانند در ولایت هوا اعدام را اختراع کنند. بالاخره هم میرزا صورت صاحب صدای کاسه چینی را در آینه ماشین دید که از آن ندهان که نقطه وحدت گفت خدا نکند. آن رنگ طلایی دو آستینش انگار بدل مینیاتورهای طرز هرات بود. بعد هم گفت که دیده است، از سه جر صغیر می کشیده اند بالا. پرسید مگر شماها نباید قانونن آرزوی محکوم را برآورده سازید؟ نکند این مرد ما هم یک چیزی بافته؟ جعفر گفت من برایش تعریف کردم، آن ارباب اصفهانی تعریف می کرد، خودم که ندیدم. یک بابایی کارت زده بود توی دل کسی، رسمش همین بوده، تا گلاویز می شد کت یا جاکت یا حتی پیراهن حریف را می کشید روی سر یارو تا دیگر نتواند دست در بیاورد. بعد هم با سر فارغ شکم طرف را کاردی می کرده. آرون بزرگ گفت می گذاری سر قضا دل و روده امان بالا نیاید؟ کاسهش همچنان ترک داشت. جعفر چیزی مثل آدامس می جوید، اما صدایش همچنان قژ و قوژ بود. گفت من که دیگر نگفتم، تعبیر لاتیش را به کار بردم. خانم بزرگ گفت خب گفته ای، صد دفعه همین قصه را تعریف کرده ای، هرچه هم عوضش کنی باز همان اولی یادم می آید. صدا بلوری گفت زود بگو و خیال من را راحت کن. جعفر گفت عرض می کردم وقتی می‌خواستند به دارش بزنند گفته آخرین آرزویم این است که یک دست چلو کباب بخورم از چلو کبابی مشتی، فقط از او. تلفن می‌کنند، مشتی می‌گوید صبح به این زودی چلو کبابم کجا بود؟ می‌گویند که برای تقی یک پاچه است، یک ساعته ترتیبش را می‌دهد. تقی هم نامردی نمی‌کند، می‌نشیند سرپوش را برمی‌دارد و دو لپه می‌خورد، حتی دوغش را تا ته سر می کشد و بعد می گوید من حاضرم. صدا بلوری گفت باز من آمدم حرف بزنم تا آخرش را گفتی؟ میرزا دیگر می دانست، برگشته بود و نگاهش می کرد. حالا بفرمایید. من که نفهمیدم. ریز می خندید، دست از زیر چانه برداشت، از بالای دالبر یخه سفیدی گردن به پهنای گلوی صراحی ژاپنی بود که حتی وقتی آب به دهانش می ریختند صدای قمری می کرد. گفت تعارف می کنید. اول یکی و بعد دو حباب رنگین از میان نقطه وحدتش پر زدند و بر نوک بینی ترکیدند. توی دلش دیگر باز باز بود، هر دو شانهش با چادر تکان می خورد. داد می زد مردم من 6 ماه و 2 روز است خمارم، آخرین آرزوم هم فقط این است که یک بست بکشم. نگذارید خمار از دنیا برمم. فقط یک بس، آن هم بزرگ، برایم بچسبانید. قول میدهم اصلا طولش ندهم، قلاج بکشم، بعدش دیگر این گردن من. میرزا هم دلش ترکید، تا نبیند برگشت و ماشین را روشن کرد و راه افتاد. در آینه می دید که حالا فقط یک حباب ریز و آبی به گوشه لب گردن بلوری چسبیده بود. کجا دیده بودش؟ به خانه که رسیدند دیلاق هنوز نیامده بود. دوقلوها یکی یکی آمدند، چادر نماز چیت گلدار به سر تعظیم کردند و یکی سه نخ دراز و سیاه به میرزا دادند و بعد هم گریه کنان رفتند. میرزا پرسید ببینم جعفر اینها دیگر چیست؟ جعفر گفت اگر اجازه بدهید بعد توضیح میدم. دنبال دخترها رفت. خانم بزرگ گفت تو را به خدا نگذارید طفل معصوم ها را ادب کند. میرزا به پنج دری رفت. جعفر توی مبل نشسته بود و دخترها را یکی بر این زانو و یکی بر آن ناز می کرد. گریه ندارد، کارگاه ها هم باید کار کنند. در ثانی اینها تا بگویی چه در می روند. سرهاشان باز بود، موهاشان را دم اسبی کرده بودند. با هم گفتند بابا، چنان آهی می کشند که دل سنگ کباب می شود. جعفر سر بلند کرد. ارباب، درست است که من غلام شما هستم، اما اینها هنوز آزادند. دخترها چادرهاشان را به سر کشیدند. میرزا گفت میبخشید متوجه نشدم. جعفر گفت یک یالله که بگویید کافی است. میرزا گفت گفتم که متوجه نشدم. جعفر گفت حالا گذشت، اما این لب اناری دیگر نمیخواهد کمک حال باباش باشد. سر به هر دو سو چرخاند. کدامتان هستید؟ هر کدام به دیگری اشاره کردند. جعفر خندید. میبینی درباب، اینها هم مرا بازی میدهند، انگار چهار تا زن داشته باشم. دل ریسه میرفت و به دو دست نه بر زانوان خود که بر هر دو زانوی دخترها میزد. هم صدا گفتند بابا باز که زدی. جعفر بیشتر خندید. خب بلند شوید بروید، بگذارید من با ارباب حرف بزنم. خب آقای رحیمی،
مرسی
مسیحی تموم شد.
زحمت کشیدید، خوش
شما، روز شما خوش و به ادامه برنامه ها برسید تا فردا که ادامه بدیم این داستان.
خواهش میکنم، بفرمایید. بفرمایید.